بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مبحث بعدی در بحث عام و خاص در خصوص حجیت عام است بعد از ورود خاص مجمل، همان چیزی که خیلی در فقه شاید به گوشتون خورده باشد، بحث تمسک عام، تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا مفهومیه مخصص. مطلبیه که این مبنایی است که در فقه بسیار اثرگذار، لذا اینجا باید خوب مورد بررسی و مداقه قرار بگیره. نتیجه آن هرچه شد، آثار زیادی در مباحث فقهی خواهد داشت. بحث ما در اینجا در این است، در خصوص این مسئله است که اگر یه دلیل عامی داشته باشیم که تخصیص خورده باشد و دلیل خاص اجمال داشته باشد، حالا اجمال آن ممکن است مفهومی باشد، اما از اینکه از حیث دوران میان اقل و اکثر باشد یا از حیث دوران میان متباینه، یا اینکه اجمال مصداقی داشته باشد. حالا مثالهاشو بعد انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم مثال این موارد چیست. اون وقت این سوال ممکنه مطرح بشه و مطرح میشود که در مواردی که ما شک داریم خاص آیا شامل فردی هست یا نه، به خاطر اجمالی که خاص داره، آیا در آن موارد می توانیم در خصوص آن فرد به عموم عام تمسک کنیم یا حق چنین کاری را نده؟ قبل از ورود به اصل بحث لازم است تکلیف یک مسئله را همینجا معلوم کنیم، بعد بریم داخل بحث بشیم. اون هم این است که همان گونه که در بحث سابق گفتیم، فرقی میان مخصص متصل و مخصص منفصل در این مسئله وجود ندارد، برخلاف فرمایش نوع اعلام که بین این دو مخصص فرق گذاشته. گفتن فرق است بین مخصص متصل و مخصص منفصل. فرقش هم اینطور گفتن، گفتن مخصص متصل سبب می شود که مانعی وجود داشته باشد، مانعی ایجاد شود از انعقاد ظهور عام در شمول افراد مشکوک. اگر با مخصص متصل عام تخصیص بخورد، مخصص متصل جلوی انعقاد ظهور عام رو میگیره. وقتی جلوی انعقاد ظهورش رو گرفت، پس نمیتواند شامل افراد مشکوک شود. اما در مخصص منفصل ورود خاص ظهور عام در عموم را از بین نمی برد. این ادعاییه که توسط جمع نسبتاً زیادی از اعلام در اینجا صورت پذیرد، اما این ادعا قابل التزام نیست و همانطور که در بحث سابق گفتیم، فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل از این جهت وجود ندارد. حالا توضیح مطلب رو اگر بخوایم یه مقداری گسترده تر بدیم، حتی اکثر استدلالی که برای این ادعایی که گفتیم میشه کرد، استدلالی که در کلمات مرحوم میرزای ناینی آمد. ایشون در خصوص تفاوت میان مخصص متصل و مخصص منفصل اینطور میفرماید. می‌فرمایند اگر تخصیص با دلیل متصل صورت بپذیرد، درسته که لفظ عام در این صورت از حیث دلالت تصوریه بر تمام معنای خود دلالت می‌کند، اما اتصال مخصص به آن سبب میشه که دلالت تصدیقی از آغاز از بدو کلام منحصر شود به غیر موارد تخصیص. یعنی دلالت ظاهر کلامشون، یعنی دلالت تصدیقی اول، یعنی مراد استعمالی. مثلا وقتی مولا میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، العلماء یه دلالت تصوریه دارد، دلالت تصوریه شامل همه افراد علما هست ولو فساق، اما تخصیص سبب شده دلالت تصدیقیه آن دیگه شامل مدلول تصدیقیش دیگه شامل فساق نشود. این در مخصص متصل. فرقی نداره مجمل باشه، این کارت مخصص، مخصص کارش این، حالا مخصص مجمل باشه یا مبین فرقی نداره. مخصص همین که متصل شد میگن مانع میشود از انعقاد ظهور. انعقاد ظهور یعنی چی؟ یعنی اراده استعمالی مولا رو میاد مزیق میکنه، میگه این از اول مولا وقتی داشته حرف میزده اصلا این افرادی رو که تخصیص خوردن اونها رو اراده نکرده از این لفظ عام. اما در جایی که تخصیص با مخصص منفصل صورت بپذیرد، در این صورت ظهوری که عام پیدا کرده در ظرف خودش، یعنی در همون ظرفی که دلیل عام وارد شده بود، در اونجا که خاص نبود صرفا عام بود، این با آمدن مخصص از بین نمی رود. چرا؟ برای اینکه وقتی عام آمد خاص نبود. اینجا باز هم متصل و منفصل رو چجوری معنا کردن؟ حسی معنا کردن، زمانی معنا کردن، بر این اساس دارم میگن وقتی که دلیل عام آمد ما خاصی نداشتیم، خب این دلیل ظهورش که همینجوری معلق نمیماند تا ببینیم خاص میاد یا نه، این الان ظهور پیدا میکنه. ظهور در چی پیدا کرد؟ در عموم، چون خاصی کنارش نبود پس ظهورش منعقد شد. خاص بعدن در دلیل جداگانه ای آمد، اون نمیتونه بیاد ظهوری را که سابقه بر ورود آن منعقد شده بود اونو از بین ببره. چرا؟ چون موجود قابل اعدام نیست، ظهور حاصل شده بود دیگه، این نمیتونه بیاد بگه که آقا من میخوام اون چیزی که حاصل شده از بین بگه. نمیتونه، تو زورت به این نمیرسه که چیزی که حاصل شده بخوای از بین ببری، موجود نمیشه اعدام کرد. حد اکثر این است که میشه گفت ورود مخصص گستره و مدت کاشفیت عام از اراده عموم پایان میپذیرد. میگیم این ظهور داشت، اراده عموم هم از این لفظ شده بود، اما تا کی اراده شده؟ تا زمان ورود مخصص. از اینجا بعد دیگه اراده نشد. میاد حد میذارد برای اراده عموم، اصل اراده عموم از بین نمیبره، حد میذاره براش. در واقع ورود مخصص به طور قطع برای مخاطب کشف میکند از اینکه ظاهر کلام در مقام بیان مراد واقعی نبوده و حکم در حقیقت فقط به غیر موارد تخصیص یافته اختصاص دارد. ظاهر این حرف ایشون این است که یعنی اگه مخصص متصل باشد تأثیر میذاره در مراد استعمالی، اگه منفصل باشد تأثیر میذاره در چی؟ مراد جدی. ظاهر حرفشون این، که البته اصل این مطلبی که دارم میگن با اون مبنایی که سابقا در پاسخ به اشکال دیروزایشون نقل کردیم سازگار نیست، چون طبق اون مبنایشون در هر دو صورت، هم در متصل هم در منفصل، مراد استعمالی را متأثر از ورود تخصیص میدانستن. حالا طبق این بیانی که اینجا دارن میگن اگر متصل شد در مراد استعمالی تأثیر میذاره، اگر منفصل شد در مراد جدی تأثیر میذاره. خب این استدلال مرحوم میرزای ناینی، اما اشکال این مدعا اینه که همانطور که سابقا و در بحث قبلی هم گفتیم، عرض کردیم خدمتتون، ورود مخصص صرفا قرینه ایست، در حکم قرینه ایست برای تعیین مراد جدی متکلم، هیچ تأثیری در مراد استعمالی او از لفظ عام نمی گذارد، به نحوی که بخواد موضوع له دلیل رو بیاد برای ما، به نحوی که بخواد موضوع دلیل رو بیاد برای ما تبیین کنه. تخصیص سبب نمی شود موضوع دلیل دستکاری بشه، چون تخصیص اخراج موضوعی نیست. اخراج چیه؟ اخراج حکمی است، چه متصل باشد چه منفصل باشد. اگر در جایی شما گفتید که این قرینه است برای اینکه موضوع رو برای ما معلوم کنه، این دیگه مخصص نمیتواند باشه. بنابراین چه در موارد تخصیص به متصل و چه در موارد تخصیص به منفصل، نقش مخصص فقط روشن ساختن مدلول تصدیقی دوم کلام برای مخاطب است. بله، میشه اینو ادعا کرد که قرینیت مخصص متصل برای این معنا اقوای از قرینیت مخصص منفصل است. اقوا بودن قرینیت اب نداره آدم کسی ادعا بکنه، اما اینکه بگه این یکی اصلا قرینه است برای مراد استعمالی اگه متصل باشه، نه، این اصلا طبق هیچ مبنایی قابل قبول نیست. به همین جهت این مطلبی که شایع است در زبانها که مخصص منفصل مانع از ظهور کلام در عموم نیست، در حالی که مخصص متصل مانع از ظهور کلام در عموم می شود، این اصلاً معنای درستی ندارد. اگر مقصود از ظهور کلام مدلول تصدیقی اول آن باشد، عرض کردیم نه متصل نه منفصل، زورشون اصلا به مدلول تصدیقی اول کلام نمیرسه. و اگر منظور از آن مدلول تصدیقی ثانی باشد، هم متصل و هم منفصل تأثیر میذارن در مدلول تصدیقی ثانی. در واقع همانطور که از ظاهر کلمات مرحوم میرزای ناینی برداشت میشه و بلکه بعضی تصریح کردن بهش، مثل مرحوم امام به این مطلب تصریح دارن که بازگشت ادعای مذکور به اینه که مخصص متصل در حکم قید مدخول ادات عموم است. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، این مساوی است با این که گفته شود اکرم العلماء غیر الفساق. میگه این اصلا یه چیزه، اکرم العلماء الا الفساق منهم مساوی است با اکرم العلماء غیر الفساق. ادعا در واقع اینه. در نتیجه از همان آغاز کلام گستره مدخول افراد مدخول ادات عموم به وسیله مخصص متصل تضییق می شود، همان گونه که به واسطه هر قید دیگری تضییق می شود. همان گونه که وقتی بگید اکرم کل عالم عادل، میگی قید عادل داره تضییق می کند گستره چی رو؟ گستره افرادی را که این کل داره تعمیم میده به همه اونها. وقتی هم میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، دقیقا همون کاره میکنه. داری در واقع با یک قیدی تضییق میکنی گستره افرادی را که ادات عموم میخوان تعمیم بدن درون. ادعا در واقع این. اما در برابر مخصص منفصل چنین کار کردی ندارد. مخصص منفصل تبدیل به قید موضوع نمی شود، اما مخصص متصل تبدیل می شود به قید موضوع. ادعا در واقع این. اما اشکال این بیان این است که مبتنی بر یک پیشفرض، اون پیشفرضم این است که ادات عموم تنها مفید شمولند نسبت به آن چیزی که از مدخول آنها اراده شده است. همان حرفی که سابقا مرحوم آخوند و مرحوم میرزای ناینی بهش ملتزم شده، این مبتنی بر این پیش‌فرض. یعنی چی؟ یعنی این که ادات عموم درست افاده عموم می‌کنند، اما افاده عموم توسط آنها منوط بر این است که برای مدخول قیدی وارد نشده باشد. یعنی افاده عموم به نحوی که همه افراد رو در بر بگیره، به نحوی که همه افراد رو در بر بگیره و هیچ فردی خارج نشود. منوط بر این است که برای مدخول قیدی وارد نشده باشد و مقدمات حکمت در مدخول تمام باشد. بر این مبنا اون وقت میشه ادعا کرد که مخصص متصل در واقع قیدی است که سبب تقیید مدخول ادات عموم می شود. اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما میگیم این الا الفساق منهم چیه داره تقیید میکنه؟ علما رو داره تقیید میکنه. میشه اکرم العلماء غیر الفساق، مقیدشون. اما اشکالی که به این فرمایش وارد است اینه، اولا اشکال مبنایی دارد. ما اصل این مبنا رو سابقا عرض کردیم که مبنای صحیحی نیست. افاده عموم توسط ادات آن هیچ ارتباطی ندارد به تقیید یا اطلاق مدخول ادات عموم. مبتنی بران اصلا نمیتواند باشد. سابقا یادتون گفتیم، میگفتیم اصلا افاده عموم توسط ادات وضعی است، در حالی که تمامیت مقدمات، یعنی مربوط میشد به مرحله دلالت چی؟ تصوریه. در حالی که تمامیت مقدمات حکمت مربوط به مرحله چیه؟ مرحله دلالت تصدیقیه ثانیه. یعنی دو مرحله متأخر است. چطور میشود چیزی که دو مرحله مقدم است بر چیز دیگر متوقف باشد بر امری که دو مرحله از آن متأخر است؟ پس اصل مبنا مبنای صحیحی نیست. این اولا. ثانیا اصلا سلمنا، فرض کنید ما مبنا رو پذیرفتیم. اگر مبنا رو بپذیریم هم فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل وجود نخواهد داشت. همانطور که طبق اون بیانی که دیروز از مرحوم میرزای ناینی گفتیم، که گفتیم بنابر مبنای خودش داره درست میگه، فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل نیست. چرا؟ چون در عدم امکان اخذ به اطلاق و تمام نبودن مقدمات حکمت فرقی بین قید منفصل و قید متصل وجود ندارد. شما این نمیخوایی تأخذ بکنی به مقدمات حکمت در اینجا، بگی آقا اکرم العلماء مثلا لا تکرم الفساق من العلماء یه سال بعد گفته شده، فعلا گفته اکرم العلماء. مخصص منفصل است، حالا انفصال هم اینجوری معنا کنیم که آقایون معنا کردن، بگیم انفصال حسی. مخصص منفصل است، خیلی خوب. شما هم مگه نمیگید از مدخول ادات عموم با در نظر گرفتن تمامیت مقدمات حکمت در آن برداشت عموم می شود و به همین جهت گفتید مخصص متصل قیدی است برخلاف این مقدمات حکمت و مانع از اتمام آن می شود، چرا مخصص منفصل رو همین نمیگید؟ مگه قیدی که برخلاف اطلاق کلام است فرق هست درش که این قید متصل باشد یا منفصل باشد؟ مگه قید منفصل نمیتونه جلوی اطلاق کلام بگیره؟ قید منفصل هم جلوی اطلاق کلام میگیره. پس حتی اگر مبنا رو هم بپذیریم بر اساس این مبنا هم باز فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل وجود ندارد. اگه مبنا رو رد کنیم که واضح وجود ندارد، بپذیریم باز هم وجود ندارد. پس چه وجهی وجود داره شما میای بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق میذاری؟ در هر حال بین این دو فرقی نیست.
الان آره، ولی این زمانی که حالا فامی آمده بود و حالا مخصص نیامده بود، اون زمانه مثلا پیامبر الان تمام مخصص آمده
الان فرقی نیست، فرقی نیست، فرقی نمی کنه. شما اگر یه لفظی به شما آمد به نحو مطلق، تقیید آن 6 ماه بعد آمد، چی میگی؟ میگی اون اطلاق داره؟ میگی من فکر میکردم اطلاق داره، وقتی مقید آمد معلوم شد اطلاق نداشت.
بین این
6 ماه من فکر میکردم اطلاق داره، در واقع اطلاق نداشته. شما که نمیگی از اون موقع تا امروز اطلاق داشته، از اینجا به بعد اطلاق از بین میرود. بله در مقام ظاهر میتونی بگی من ظاهراً این گونه بوده، چون مقید نیامده بود، در مقام ظاهر اخذ به اطلاق کرده بودم و اشکالی هم نداشت. اما واقع چی بوده؟ حکم ظاهری با حکم واقعی سازگار نبوده. من چون مقید به دستم نرسیده بود، داشتم به ظاهر دلیل اخذ میکردم، میگفتم همین الان هم این کارو میکنیم، مگه ما در اخذ به اطلاقات چی کار میکنیم؟ نمیگیم مقیدی نیست، میگیم ما گشتیم پیدا نکردیم، درسته یا نه؟ فحص کردیم، از مقید دست نیافتیم، پس اخذ میکنیم به ظاهر کلام که اطلاق دارد. آیا این معنیش این است که واقع هم همین است؟ نه، واقعی نیست. واقع یعنی میتواند این باشد، میتواند این نباشد. اما از آنجا که ما دسترسی به مقید پیدا نکردیم، فعلا ظاهر کلام که مطلق است برای ما معتبر است و حجت است. هر وقت دست یافتیم به مقید، معلوم می شود حکم واقعی این نبود. حکم واقعی یعنی از اول مراد اصلا این نبود. این که بخوای اینجوری بگی دلیل می کنه. بله؟ بله معذر، حکم ظاهری معذره دیگه، اون که بحثی درش نیست. مرحوم شهید صدر اینجا در یاری رساندن به اصطلاح به مرحوم میرزای نائینی سعی کرده یک استدلالی بیان بکنه که بر اساس اون بتونه بگه مراد مرحوم نائینی چیست، و این حرف هم حرف درستیه. حالا بماند انشاءالله جلسه بعد بهش بپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.